بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 از تهران خواستند با انجام مذاکرات فوری موافقت کند. خاویر سولانا میگوید ایران هنوز بسته پیشنهاد تازه‌ای در اختیار اتحادیه اروپا قرار نداده است. و رئیس جمهوری برزیل خواستار حل دیپلماتیک پرونده اتمی ایران شد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز پنجشنبه را آغاز کردیم. پنجشنبه 12 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 3 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم همراه با مهین گرجی 1 با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. همکارانم مطالب گوناگونی درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما رسیدیم به روز پنجشنبه، آخرین روز هفته، 1 پیش از روز جمعه، روز تعطیل و استراحت. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. از همکارم مهینه گرجی. مهین شب بخیر.
شب بخیر. آلمان میگوید کشورهای 5 به علاوه 1 انتظار دارند جمهوری اسلامی با انجام مذاکرات سریع بر سر برنامه‌های اتمی‌اش موافقت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که در پایان گفتگوهای دیپلمات‌های ارشد کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 در شهر فرانکفورت آلمان منتشر شد، فولکر شتانزل مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان میگوید ایران باید با همکاری همه جانبه با جامعه بین الملل اعتماد از دست رفته جهانی در رابطه با صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش را بازسازی کند. در این بیانیه با اشاره به پیشنهادهای اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ماه مارس گذشته به ایران آمده است، انتظار می‌رود رهبران ایران با آغاز گفتگو پیش از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل موافقت کنند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید بسته پیشنهادی اتمی ایران هنوز در اختیار این اتحادیه قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سولانا که برای ملاقات با رهبران کشورهای عرب عضو اتحادیه عرب به مصر سفر کرده، همچنین گفته است اگر بسته ای ارسال شده باشد، بعد از بررسی میتوانیم درباره آن حرف بزنیم. و لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل میگوید جامعه بین الملل در مقابله با برنامه‌های اتمی ایران باید به راه‌های دیپلماتیک متوسل شود. رئیس جمهوری برزیل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه یادآور شد پیش از متوسل شدن به وضع تحریم‌های بیشتر باید از تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک استفاده کنیم. به که در هفته‌های آینده میزبان محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران خواهد بود، با یادآوری حمله به عراق در سال 2003 میلادی که کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا مدعی بودند این کشور سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد، گفت چنین برداشت‌هایی در رابطه با فعالیت‌های اتمی ایران نیز دیده می‌شود. و مراسم 40 روز شهادت محسن روح الامینی امروز ظهر در مسجد ولیعصر تهران برگزار می‌شود. جان
سپاسگزارم. مهین گرجی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، دیپلمات‌های ارشد کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 در شهر فرانکفورت آلمان پرونده هسته‌ای ایران را مورد بحث قرار دادند. گفتگوی زنده دارم با گزارشگر رادیو فردا در آلمان. بالاخره در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران چند نفر جان خود را از دست دادند؟ در گزارشی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. بازداشت فعالان سیاسی و کارگری در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. گزارش و گفتگویی میشنویم. با ما بمانید، مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از همکارم فریدون زرنگار. سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه دیپلمات‌های ارشد کشورهای موسوم به 5+1 در شهر فرانکفورت آلمانی گرد هم آمدند و پرونده هسته‌ای ایران رو مورد بررسی قرار دادند. همکارم شهرام میریان که مسئولیت ارسال گزارش‌های خبری از آلمان رو بر عهده داره، روی خط تلفن و در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فرداست. شهرام سلام.
سلام جان عزیز.
شهرام جان، جلسه امروز در شهر فرانکفورت برگزار شد و به پایان رسید. چه مسائلی در این نشست مطرح شد؟
عرض حضور شما، اولین جمله‌ای که از زبان آقای فولکر اشتنسل، یکی از مدیران کل وزارت خارجه آلمان که از طرف کشورش در این نشست شرکت داشت، این بود که از ایران می‌خواهیم پاسخی روشن و روان به پیشنهاد گفتگوهایی بده که از طرف کشورهای 5+1 حدود 5 ماه پیش ارائه شده. جان عزیز، همونطور که میدونی در نشست امروز علاوه بر نمایندگان آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان، نمایندگان بلندپایه سیاسی وزارتخانه‌های خارجه چین و روسیه هم حضور داشتند. به این ترتیب وقتی که آقای فولکر اشتنسل آلمانی میگه که ایران باید به کشورهای طرف گفتگوی خودش جواب سریع و روان بده، مقصود این است که روسیه و چین هم که همونطور که میدونید از ایران تا اندازه حمایت میکنن، خواهان دادن پاسخی سریع و روان از طرف ایران در مورد همین پیشنهادها هستند. مقام بلندپایه در واقع همین پیشنهاد گفتگوها هستند. مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان آقای فولکر اشتنسل در پایان همایش شامگاه چهارشنبه فرانکفورت همینطور گفت او انتظار داره ایران پاسخ خودش رو برای انجام گفتگوهای اتمی تا پیش از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی تا پیش از پایان ماه جاری سپتامبر بده. جان،
یعنی دقیقاً تأکید کشورهای 5+1 آغاز گفتگوهای ایران قبل از مجمع عمومی سازمان ملل. شهرام، درباره بسته پیشنهادی تازه ایران که آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از اون صحبت کردن، ولی برخی از کشورها میگن که اصلا همچین بسته به دست ما نرسیده، در باره این بسته هم در این کنفرانس فرانکفورت صحبت های انجام گرفت؟
بله بله، از موضوع جان عزیز به موضوع بسیار جالب و در خور توجه اشاره کردی. از شبت که پیش از گردهمایی فرانکفورت هم سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته بود دولت آلمان انتظار داره که ایران رسما آمادگی خودش رو برای از سرگیری مذاکرات اتمی اعلام بکنه. این گفته رو به سوی همین بسته پیشنهادی ایران داره که تو بهش اشاره کردی و روز سه‌شنبه از طرف سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام شد. دولت آلمان معتقده این ابراز آمادگی ایران در خبرها و گزارش رسانه‌های همگانی آمده و ایران باید به طرف‌های گفتگوی خودش بگه که بالاخره آیا حاضر مذاکرات اتمی را از سر بگیره و یا نه. با این حال یک دیپلمات بلندپایه اروپایی شامگاه چهارشنبه گفتش انتظار میره در 2 هفته آینده گفتگویی با ایرانی‌ها درباره مسئله بحث‌انگیز آن کشور صورت بگیره. جان عزیز، همونطور که میدونی پرزیدنت اوباما به ایران مهلت داده تا اواخر همین ماه سپتامبر آمادگی خودش رو برای انجام گفتگوها اعلام بکنه. در غیر این صورت اون کشور باید روی تحریم‌های تازه‌تر حساب کنه. ممنوعیت صدور بنزین به ایران تنها یکی از این تحریم‌هاست. جان عزیز، اگر وقتی باشه من یه چند جمله دیگری میخوام درباره همین بسته پیشنهادی که پرسش دوم تو بود بگم. آیا وقت هست یا نه؟
خواهش میکنم شهرام، میتونی صحبت کنی. به رغم اینکه سرما هم خوردی از ستاتم معلومه، ولی خب ما و شنوندگان بگوش هستیم. بگو صحبت.
در اینجا جان عزیز بد نیست به این موضوع اشاره بکنم که پیشنهادهای پیشین ایران همواره از طرف کشورهای غربی رد شده. به باور ناظران سیاسی، ایران تلاش میکنه با ارائه این پیشنهادها، از جمله پیشنهادی که روز سه‌شنبه آقای جلیلی ارائه کرد، ایران میخواد وقت کشی بکنه و یا به قولی با زمان بازی بکنه تا از این طریق جلوی اعمال تحریم‌های تازه رو علیه خودش بگیره. به این ترتیب همونطور که در آغاز خدمت شنوندگان عزیز عرض شد، کشورهای موسوم به 5+1 تنها و تنها خواهان آن هستند که ایران رسما بگوید که چه زمانی حاضر است گفتگوهای اتمی رو از سر بگیره. البته اگر یک ماه دیگه باشه، دیگه به قول معروف دیگه خواهد شد. جان عزیز
سپاسگزارم. شهرام میریان بود در تماس مستقیم با استودیو رادیو فردا از شهر فرانکفورت. سپاسگزارم شهرام،
شب بخیر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. علیرضا حسینی بهشتی، عضو کمیته پیگیری امور زندانیان و کشته شدگان حوادث پس از انتخابات، اعلام کرد شمار کشته شدگان اعتراض‌های خیابانی به 72 تن رسیده است. آقای بهشتی در گفتگو با سایت کلمه ارگان میرحسین موسوی با اعلام اینکه 3 جان باخته دیگر به لیست 69 نفره این کمیته اضافه شده است، افزود هنوز خانواده شهدایی هستند که به دلیل جو حاکم بر جامعه به این کمیته مراجعه نکردند. بیشتر بشنویم در گزارش این از همکارم رضا آژیری.
علیرضا حسینی بهشتی، عضو کمیته پیگیری امور زندانیان و کشته شدگان حوادث پس از انتخابات، از کشته شدن 72 تن در جریان اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات در ایران خبر داد. ارائه این آمار از سوی کمیته مشترک میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات، در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که تنها 29 نفر در این حوادث کشته شدند. در این زمینه حتی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد که 20 نفر از کشته شدگان بسیجی هستند، اما به رغم درخواست برخی نمایندگان اقلیت مجلس از وی برای انتشار اسامی کشته شدگان بسیجی، محمد علی جعفری هنوز واکنشی به این درخواست نشان نداده است. این در حالی است که پیشتر حسین طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج که زیر نظر فرمانده سپاه فعالیت می‌کند، تعداد کشته شدگان بسیجی را 7 نفر اعلام کرده بود. علیرضا حسینی بهشتی درباره آمار فرمانده سپاه پاسداران گفته است اگر آمار ارائه شده از سوی فرمانده سپاه در مورد شهدای بسیج دقیق باشد، این مسئله نشان می‌دهد که آمار شهدا بسیار بیشتر از تعدادی است که در لیست کمیته پیگیری امور زندانیان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات وجود دارد. به گفته ای آقای حسینی بهشتی، هیچ یک از شهدایی که نامشان در لیست این کمیته وجود دارد از اعضای بسیج نیستند. مشاور ارشد میرحسین موسوی از فرمانده سپاه خواسته است تا لیست 29 نفره خود را جهت تطبیق با لیست 72 نفره کمیته ارائه دهد، تا این کمیته نیز در رسیدگی به وضعیت آنها تلاش‌های خود را انجام دهد. نارامی‌های سیاسی ایران پس از آن آغاز شد که محمود احمدی نژاد روز 23 خرداد ماه به عنوان فرد پیروز در رقابت‌های ریاست جمهوری دهم معرفی شد. مخالفان با بیان اینکه در این انتخابات تقلب‌های گسترده‌ای صورت گرفته است، با برپایی تظاهرات خیابانی خواستار برگزاری مجدد انتخابات شدند. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و بسیجی روبرو شد که در جریان آن بیش از 4000 نفر بازداشت و ده‌ها نفر نیز کشته شدند. برخی از نمایندگان اقلیت مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای خود به آمار رسمی جانباختگان حوادث پس از انتخابات انتقاد کرده و دلیل آن را تبرئه بسیج و سپاه از اتهام‌های مربوط به سرکوب معترضان و آزار و اذیت زندانیان دانستند. امین شعبانی نماینده مردم سنندج در این زمینه به سایت پارلمان نیوز گفته است به نظر می رسد فرمانده سپاه پس از طرح اتهاماتی که علیه بسیج و سپاه در حوادث پس از انتخابات شده به دنبال تبرئه این نهادها و عمل کرده آنها هستند. نصرالله ترابی نماینده مردم شهر کرد نیز با اشاره به آمار فرمانده سپاه گفته است با توجه به این آماری که می گویند پس چرا ما هیچ مراسمی ندیدیم که برای آنها بگیرند؟
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. برای اینکه به وبسایت رادیو فردا وارد بشید، اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، دوستان یادآوری میکنم که فیلتر شکن تازه رادیو فردا که فناوری سایفونه روی صفحه اول وبسایت رادیو فردا قرار گرفته، با پیاده سازی این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت. میتونید به راحتی به وبسایت رادیو فردا و سایت های خبری دیگه مراجعه کنید که در ایران فیلتر شدن. اگر قادر نیستید که به سایت رادیو فردا برید، شما در ایمیلی با آدرس info@radiofarda.com از ما بخواید که شما رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا مشترک کنیم، که این کار ما انجام میدیم براتون. خبرنامه‌های رادیو فردا به دست شما میرسه از طریق ایمیل هر روز و آدرس فیلتر شکن برای ورود به وبسایت رادیو فردا هم در اختیار شما قرار میگیره. با سپاس از شما دوستان وبگرد در وبسایت رادیو فردا. گزارش ها از ایران حاکی از احضار 3 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه به ستاد خبری وزارت اطلاعات شهر شوش است. در سالیان اخیر برخورد های امنیتی و قضایی با فعالان کارگر در ایران که در جهت تحقق خواستهای صنفی کارگران تلاش می کنند شدت گرفته است. در این حال خبرنامه دانشگاه آزاد قزوین خبر داد 1 پزشک و حدود 20 فعال اجتماعی و کارگری در این شهر بازداشت شدند. به گزارش همکارم بهروز کارونی گوش می‌کنیم.
در روزهای اخیر 3 عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه از سوی ستاد خبری وزارت اطلاعات شهر شوش احضار شدند. محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع علی نجاتی، فریدون نیکوفرد و رضا رخشان با تایید احضار موکلانش میگوید
چند روز پیش موکلین بنده آقای علی نجاتی، آقای رضا رخشان و آقای فریدون نیکوفرد به من اطلاع دادن که احضار شدن به طور تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان شوش دانیال و من خدمتشون عرض کردم که تأمل بکنید ببینید که آیا مجددا با شما تماس گرفته میشه یا نه، ضمن اینکه سعی بکنید که اونها رو وادار بکنید به اینکه قانونمند باشن. احضار تلفنی معنا نداره در قانون و سعی بکنید که اگر هم احضاری هست واسه احضارنامه باشه.
در این ارتباط این 3 فعال کارگری در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه به ستاد خبری اطلاعات شهر شوش مراجعه کرده و به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند. آقای اولیای فرد، وکیل مدافع این 3 عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر 7 تپه درباره هدف از این اقدام با اشاره به اینکه از موکلانش درباره ارتباطشان با سایر تشکل‌های صنفی و همچنین سازمان‌های سیاسی بازجویی شده است میگوید
من به نوعی استنباطم این هستش که به هر طریقی اطلاعات شوش و نهادهای امنیتی میخوان فشار بیارن به موکلین و اینها رو تحت فشار قرار بدن با اخراجها، با احضارهای متوالی، با پرونده سازی متوالی و به نظر من تا این فشارها وارد بشه، تا این سندیکا به تدریج بر اساس این فشارها منحل بشه. به هر ترتیب موکلین رفتن بازجویی پس دادن و گفتن با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی در ارتباط نبودن و هر گونه اتهاماتی در آینده اگر منتسب به موکلین بشه واهی هستش. در همین جا من تکذیب میکنم.
وکیل مدافع فعالان کارگری شرکت نیشکر 7 تپه همچنین از آنچه قانونمند عمل نکردن ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر شوش خواند انتقاد کرد.
یعنی احضارهای اینها به صورت تلفنی به خود موکل، به خانواده موکل، به اقوام موکل، به محل کار موکل. خب این تلفن ها موجب سلب آرامش میشه از اینا، موجب تشویش حالات روحی و روانی اینها میشه بر خانواده و بعد فرزندان و همسر و خانواده های اینها اثر سو میذاره. بنابراین این هستش که باید این مقامات حداقل امور قانونی را رعایت بکنن و اگر احضاری میخوان بکنن از طریق قانون احضارنامه بدن و اینها رو بخوان و اینها هم میرن و جواب میدن و اصلا بیمه متواری شدن یا خوف تبانی یا بیمه برطرف کردن آثاری وجود نداره که تلفنی بخوان اینها رو احضار بکنن سریعا مراجعه کنن. به همین دلیل اگر بخواد به این روال پیش بره، در آینده ما اقدامات قانونی خواهیم کرد که حداقل مراجع امنیتی قانوناً عمل کنن و به این صورت محاکمه تحت فشار قرار ندن.
احضار آقایان نجاتی، نیکوفرد و رخشان، سه عضو هیئت مدیره سندیکای یک شرکت نیشکر هفت تپه، در حالی صورت گرفته است که آنان و چند تن دیگر از رهبران این تشکل مستقل کارگری در انتظار اعلام حکم دادگاهی تجدید نظر در خصوص اتهامات امنیتی وارد آمده در سال گذشته هستند. در این میان آقایان نجاتی و رخشان سه‌شنبه گذشته به اتهاماتی مانند اقدام علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیرقانونی و تحریک کارگران علیه سران نظام محاکمه شدند. در روزهای گذشته و در جریان محاکمه گروهی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشکل‌های کارگری را متهم کرد که یکی از ابزار اجرایی دشمن برای برپایی کودتای مخملین در ایران هستند. رهبران سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه همچنین در پاییز سال 1386 و پیش از فعالیت مجدد این تشکل کارگری پس از حدود 25 سال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چند ماه زندانی شده بودند. بازداشت آنان پس از اعتصاب‌های گسترده هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه انجام گرفت که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد معوقه‌شان و نیز در مخالفت با تلاش مدیریت این واحد تولیدی برای تعطیلی آن انجام شده بود. در این میان برخی از گزارش‌ها که هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است، حاکی از بازداشت حدود 20 فعال اجتماعی و کارگری در شهر قزوین است. این گزارش‌ها در حالی عنوان شده‌اند که خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت اعضای یک باند ضد امنیتی در این شهر خبر داد. در سالیان اخیر فعالان اجتماعی از جمله فعالان کارگری به اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت و یا محاکمه شدند. برخورد دولت محمود احمدی نژاد با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران و همچنین تلاش برای جلوگیری از برپایی اعتراضات صنفی کارگران به مشکلات روزافزون اقتصادی مانند پرداخت نشدن دستمزدها و اخراج بی‌رویه کارگران، انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری در ایران و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
محمد رضا جلایی پور دانشجوی ممتاز جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آکسفورد را آزاد کنید. 210 تن از اساتید و دانشجویان رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی داخل و خارج از ایران در نامه‌ای خواستار آزادی این دانشجو و جلوگیری از تکرار پدیده تاریخی به گفته این عده نخبه کشی شدند. در فهرست امضا کنندگان نام چهره‌های دانشگاهی مانند تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، نگره توحیدی رئیس بخش مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و احمد صدری رئیس بخش پژوهش‌های مربوط به جهان اسلام در کالج لک فارست در ایالت ایلینوی آمریکا به چشم می‌خورد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره محتوای این نامه و فهرست امضا کنندگان با احمد صدری گفتگو می‌کند.
این نامه رو من از یکی از دوستانم دریافت کردم و دیدم که امضا کردن و با توجه به اینکه البته همه این بازداشت‌ها غیر انسانی و غیر قانونی و غیر اخلاقی هست و با توجه به اینکه مخصوصا این آقای جلایی پور که بازداشت شده یکی از جوانان بسیار با استعداد و واقعا نخبه این رشته ها هست، هیچ من تردید نکردم در امضای این نامه.
این گونه اقدامات موثر بوده یا پیش بینی می‌کنید که تأثیری داشته باشه؟ میرسه در وضعیتشون؟
والا این گفتنش خیلی مشکله که واقعا میتونه نامه مؤثر باشه یا نه، ولی به هر حال هر گونه فشاری بر این رژیم که در کار گرفتن و محبوس کردن و آزار و احیانا شکنجه این فرزندان این سرزمین هست از واجبات و از وظایف همه شهروندان هستش که به هر طریقی که میتونن، ولو اینکه از طریق امضای اسمشون در پای نامه های اعتراض باشه، خودشون رو در این زمینه به عنوان یکی از شهروندان نگران مطرح کنن. و به هر حال من امیدوارم که موثر باشه، هرچند که فکر نمیکنم هیچ کس فکر کنه واقعا اثرش خیلی فوریه، ولی به هر حال هرچه ما این رو نشون بدیم که آماده هستیم از هموطنانمون به صراحت و در علن و در حیطه عمومی در برابر این گونه اعمال شنیع دفاع بکنیم، به نظر من نشون خواهد داد که ما نمیخوایم ساکت باشیم و حاضریم که موضع بگیریم در این موارد.
در این نامه اشاره شده به نگرانی کسانی مانند آقای محمد رضا جلایی پور برای جمهوریت و اسلامیت ایران و به سران اصلاح طلب همچنین. نامه طیف خاصی از امضا کنندگان رو دور خودش جمع کرده؟
حقیقت اینه که افرادی که بازداشت شدن و در زندان هستن، اکثریت قریب به اتفاقشون از مخالفین جمهوری اسلامی نبودن، بلکه اصلاح طلب بودن، به این معنی که میخواستن جمهوری اسلامی باقی بمونه، منتها علاقمند بودن که این رو اصلاح بکنن، یعنی از اون اعوجاج ها و انحراف هایی که در از این 30 سال اتفاق افتاده از اونها جلوگیری بکنن و از طرف دیگه سعی بکنن که حتی امکان اون اشکالاتی رو که از ابتدا در درون این نظام بوده اونها رو هم تصحیح بکنن. این افراد برانداز نبودن، این افراد جمهوری اسلامی رو نمیخواستن نابود کنن. آقای جلایی پور از خانواده‌ای میاد که شهید دادن، پدرشون مقامات دولتی مهمی رو داشتن. در مورد بسیاری از افرادی که بازداشت شدن این مسئله صادقه، به نظر میاد که اینا همه دوستدار جمهوری اسلامی بودن، براندازش نبودن، ولی میخواستن این رو اصلاح بکنن و اونی که هست بهتر بتونه به وظایف خودش عمل بکنه. از این روی که به نظر میرسه که این نامه‌ای که امضا شده روی سخنش با مقامات جمهوری اسلامی است که یک فرد نخبه ای رو که دشمن رژیم هم نیست و به هر حال اصلاح طلب رژیم هست، این رو نباید به این نحو باش رفتار بکنن. و من نمیدونم الان افرادی که امضا کردن چه تیپی رو شامل میشه، ولی من تردید ندارم که بسیاری از افراد از تیپ های مختلف این گونه نامه ها رو این روزها امضا میکنن، برای اینکه مشاهده یک وحدت تازه‌ای هستیم بین قشر روشنفکران و علاقمندان به آینده ایران.
صدای احمد صدری، رئیس بخش پژوهش‌های مربوط به جهان اسلام در کالج لینک فارست در ایالت ایلینوی آمریکا را شنیدید در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. دوستان 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در هر زمینه، خصوصا در زمینه خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید، گفتگوهایی که از رادیو فردا میشنوید، دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13. ترکیه و ارمنستان در بیانیه‌های مشترکی اعلام کردند که هر دو کشور مصمم هستند تا 6 هفته دیگر دو پروتکل را به منظور از سرگیری روابط دیپلماتیک خود تدوین و تنظیم کنند. یکی از این پروتکل‌ها در مورد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور است و محور پروتکل دیگر گسترش روابط دو جانبه آنکارا و ایروان است. در همین زمینه همکارم حسین آریان گفتگوی دارد با پروفسور تورج عطابکی، استاد دانشگاه هلند، و نخست این سوال را با او مطرح می کند. به نظر شما پارلمان های دو کشور این پروتکل ها را در مدت تعیین شده می تونن تصویب کنند یا نه؟ پروفسور عطابکی:
من گمان میکنم این 2 ماهی که تعیین کردن بسیار کوتاهه و فکر نمیکنم که در این 2 ماه این مسئله حل بشه، چون نخست باید به کمیسیونی در پارلمان ترکیه بره، این طرح در این کمیسیون مورد بررسی قرار بگیره، اگر که نظر اصلاحی نباشه به پارلمان ترکیه تقدیم بشه، تو پارلمان ترکیه بحث بشه، بعد از اینکه در پارلمان ترکیه بحث شد باید به کمیسیون امنیت ملی بره، کمیسیون امنیت ملی باید اینو تایید کنه و بعد از اون در حقیقت اجرایی بشه. گمان نمی کنم تمام این فرایند 2 ماه طول بکشه، مطمئنن بیشتر طول میکشه. اما آنچه که هست یک اجماعی وجود داره نزد اهل سیاست ترکیه که به خاطر فشارهای بین المللی به ویژه از سوی اتحادیه اروپا، امریکا و برخی از نهادهای قدرت در امریکا مثل کنگره امریکا، ترکیه به عادی سازی رابطه خودش با ارمنستان دست بزنه و به نوعی خودش رو آماده کنه که کارنامه تاریخی ترکیه رو در جنگ اول جهانی مورد وارسی قرار بده. بنابراین در دراز مدت من چون این فرایندی رو میبینم، عملی شدنش میبینم که چون این گامهایی برداشته خواهد شد، اما در 2 ماه آیا این اجرایی بشه بسیار بعید میبینم.
سوال دیگر من اینه که مناسبات بین ارمنستان و ترکیه به مسئله قره‌باغ گره خورده و میدونیم که بعد از سال 1993 روابط ترکیه با ارمنستان قطع شد. اگر روابط برقرار بشه چه تأثیری بر حل مسئله قره‌باغ خواهد داشت، با توجه به اینکه 3 ماه پیش نخست وزیر ترکیه در مجلس آذربایجان گفت تا زمانی که قره‌باغ تحت اشغال باشه مرز بین ترکیه و ارمنستان باز نخواهد شد؟
آنچه که مطبوعات ترکیه در حاشیه تمام این تحولات اشاره داشتند اینه که ترکیه گویا یک اطمینان خاطرهایی از ارمنستان دریافت کرده که در زمینه بحران قره‌باغ ارمنستان حاضره که گذشتهایی رو بکنه اگر رابطه ارمنستان با ترکیه عادی بشه. یعنی مثلث باکو، یروان، آنکارا به گونه ای تنظیم رابطه کردند که در قبال عادی سازی روابط ترکیه با ارمنستان، ارمنستان هم گذشتهایی در مورد قره‌باغ بکنه. اینکه دامنه این دو گذشتا چه اندازه است و چه محدودیتایی رو در حقیقت شامل میشه هنوز نمیدونیم. باید روزهای آینده منتظر باشیم تا طرح جامعه ارمنستان منتشر بشه.
یکی از مسائل مهم بین دو کشور ترکیه و ارمنستان کشتار ارمنیا در زمان امپراتوری عثمانی است که البته ارمنیا میگن نسل کشیه، در حالی که آنکارا با مخالفت با این امر میگه که 300 هزار نفر کشته شدن. فکر میکنید که برقراری روابط دیپلماتیک به حل این مسئله کمک بکنه و اینو به فرجام برسونه؟
به گمان من بررسی کارنامه سیاست‌های ترکیه در جنگ اول جهانی سال‌هاست که در ترکیه باز شده. بسیاری از اهل علم، اهل دانشگاه سمینارهایی گذاشتند و به بررسی سیاست‌های دوره عثمانی در قبال اقلیت‌های قومی مذهبی پرداختند. مطمئناً وقتی که این تماس بین دو کشور، بین اهل دانشگاهی گسترده‌تر میشه، زمینه استفاده از آرشیوهای بین‌المللی، آرشیو روسیه، آرشیو امریکا، آرشیو انگلستان و آرشیوهای محلی باز میشه و دقیقاً ما متوجه میشیم که این چیزی که به نام کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی میشناسیم دامنش چقدر بوده. آیا به واقع آنچه که ارامنه معتقدن بیش از 1,500,000 نفر به خاک افتادن، یا آنچه که اهل علم در ترکیه میگن چیزی تقریبا حد 500 تا 600 هزار نفر. اینکه شمار اینها هر چقدر باشه، ما با یک فاجعه انسانی روبرو هستیم، در این شکی نیست. اما به هر صورت تاریخ باید قضاوتی در این حد داشته باشه که دامنه این فاجعه چقدر بوده. تماس بین اهل علم دو کشور این زمینه رو باز میکنه برای هم مورخان آذربایجانی، هم ارامنه و هم کسانی که خارج از اینجا هستن مثل ما، که یک نگاه تازه‌تری داشته باشیم به این اتفاق.
سوال آخر من آقای عطابکی اینه که دو کشور ترکیه و ارمنستان اگر روابط دیپلماتیک برقرار بکنند، آیا این به نفع ایران خواهد بود با توجه به اینکه ایران با هر دو کشور روابط دوستانه داره؟
بذارید اینجا به یک عنصری اشاره کنم که در حقیقت زمینه ساز تلاش‌های ترکیه برای عادی سازی رابطه با ارمنستان بوده. در کنار فشارهای غرب که پیشتر به اون اشاره کردم، باید از یک نوع شیفتگی ترکیه برای مطرح شدن در منطقه به عنوان یک قدرت برتر نام ببرم. ترکیه قدرت‌هایی که در منطقه میشناسه که میتونه در حقیقت با اونها شونه به شونه بیاد، در شمال افریقا مصر و بعد ایران و بعد روسیه است در قفقاز. در هر 3 مورد در حقیقت ترکیه تلاش میکنه که در مقابل بدیل سیاست خارجی این کشورها، بدیل خودش رو ادامه بده، فعالیت‌های خودش رو داشته باشه. در مورد بحران قره‌باغ، قفقاز، رابطه با ارمنستان و رابطه با آذربایجان، ترکیه تلاش میکنه که فعال باشه و شانه به شانه روسیه در این منطقه بدرخشه. مطمئنا درخشیدن ترکیه در منطقه قفقاز زمینه رو برای فعالیت ایران محدود و محدودتر خواهد کرد. ترکیه میخواد کشورهایی که میتونن بضاعت اینو دارن که رقیب ترکیه در این منطقه باشن در حقیقت کنار بذاره.
پروفسور تورج اتابکی با همکارم حسین آریان گفتگو می‌کرد. در اینجا میرسیم به مجله اقتصادی رادیو فردا، تکرار مجله اقتصادی از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. در مجله این هفته با شما از بحث‌های مجلس درباره وزیران آینده در بخش‌های اقتصادی، احتمال خرید بخش عمده‌ای از سهام شرکت مخابرات توسط سپاه پاسداران، و گشایش یک شعبه فروشگاه زنجیره‌ای فرانسوی در تهران خواهم گفت. در این هفته مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای احمدی نژاد را آغاز کرد. روز دوشنبه صلاحیت شمس‌الدین حسینی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی شد که کسی در مخالفت و یا موافقت با این گزینه صحبت نکرد. آقای حسینی در توضیح برنامه خود گفت برنامه‌اش در چارچوب سند چشم‌انداز اقتصادی ایران و سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی درباره اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تهیه شده است. نمایندگان مخالف با وزیر صنایع آینده از جمله خواستشان این بود که وزیر آینده توضیح شفاف درباره واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات بدهد، هرچند که نماینده‌ای وزیر پیشنهادی را شایسته مقام مورد نظر ندانست.
وزارت صنایع سنگین با این وظایف بزرگی که 3 تا وزارتخونه ادغام شده به عهده ایشون و از عهده ایشون برنمیاد، ضمن تشکر از خدماتی که ایشون تاکنون انجام دادن.
در مقابل مخالفین، موافقین با پیشنهاد رئیس جمهور از آقای مهرابیان دفاع کردند.
علارغم محدودیت‌های منابع در بودجه‌های کشور، جناب آقای مهندس مهرابیان توانستند با درایت و تدبیر و اتخاذ تصمیمات مناسب آثار بحران بر وضعیت صنایع را به حداقل برساند.
از دیگر پیشنهادهای بحث برانگیز رئیس جمهوری در نظر گرفتن فاطمه آجرلو برای وزارت رفاه بود. نمایندگان مخالف خانم آجرلو را در شرایطی نمی دیدند که بتواند وزارت رفاه را مدیریت کند.
برنامه های شما کپی برداری از کتاب های دانشگاهی و اینترنتی می باشد. چه تخصص و تجربه و سابقه اجرایی جهت هماهنگی بین حوزه ها داری؟ از بنگاه های اقتصادی شستا و مسائل اقتصادی چه می دانی؟
اما موافقان با انتخاب خانم آجرلو به عنوان وزیر تعاون، با اشاره به کشته شدن بستگان خانم آجرلو در جنگ، بر شایستگی وی تأکید کردند.
ویژگی های شخصیتی ایشون قطعا در حد و شأن وزارت رفاه و تامین اجتماعی هست. ایشان از خانواده ایثارگر هستند، هم خودشون ایثارگرند هم خانوادهشون ایثارگر هست. خودشون رزمنده بودند و هر جا احساس نیازی برای انقلاب وجود داشته وارد شدند. ایشون در زمینه وزارت رفاه هم حرف برای گفتن دارند، هم زمینه برای پیگیری کردن.
فاطمه آجرلو هم شخصا با دفاع از خود گفت هیچ کس نمیتواند مدعی باشد که در همه زمینه‌ها متخصص است، اما هنر توان مدیریت است.
ما قرار نیستش که هم در حوزه بهزیستی، هم در حوزه بازنشستگی و هم در حوزه تامین اجتماعی چه کسی میتونه ادعا بکنه که در تمام این حوزه‌ها تخصص داره. هیچ کس نمیتونه این ادعا رو داشته باشه، ولی هنر در مدیریت برنامه ریزی و استراتژیکه که بتواند برای رسیدن به اون اهداف هم مدیریت بکنه و هم هماهنگی لازم رو ایجاد بکنه. با تعهدی که این جانب نسبت به احکام الهی و اسلام عزیز داشته و خود را پرورش یافته مکتب روحانیت و مراجع عالی قدر و ولایت امر و برخواسته از تبار جهاد شهادت می دانم، در صورت توفیق خدمت سعی در ایجاد محیطی آکنده از خدمت بی‌منت و با توجه به مأموریت ذاتی این وزارتخانه با همدلی برگرفته از رأفت دینی و روح هماندیشی و استفاده از خرد خردورزان و صاحبان تخصص را فراهم نمایم.
هنگام بحث بر سر صلاحیت وزیر بازرگانی، نماینده‌ای از سیاست وی درباره پیوستن به سازمان تجارت جهانی پرسید.
در حال حاضر ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی بوده و جهت عضویت دائم راه طولانی در پیش داشته و متاسفانه مراحل عضویت را آغاز ننموده است. نظر به اینکه عضویت در این سازمان که حدود 97% مبادلات اقتصادی جهان در درون آن انجام می شود، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام می باشد و انتظار دارم به دلیل اهمیت موضوع آقای دکتر غضنفری در این رابطه با صراحت بیشتر و منطبق بر برنامه عملیاتی و اجرایی اعلام نظر نمایند.
آقای غضنفری در برابر مجلس بدون پاسخگویی درباره سیاست خود در برابر سازمان تجارت جهانی با اشاره به سهم ناچیز ایران در بازرگانی جهانی سیاست خود را چنین تشریح کرد.
همینک سهم ما از تجارت خارجی تنها 5-7% هست، در حالی که حداقل به 1% از تجارت خارجی باید دست پیدا کنیم. موضوع اصلی روی مدیریت و کنترل مؤثر واردات است. امنیت غذایی کشورمون در گروه حمایت مؤثر از تولیدات محصولات کشاورزی است. یعنی کوچکترین کاستی در حمایت از محصولات کشاورزی، نه فقط برای خود کشاورزان، نه فقط برای استانهای شمالی یا غیر شمالی، برای کل کشورمون خطرناک است. این باور بنده است.
مجلس شورای اسلامی قرار است روز پنج شنبه با بررسی صلاحیت وزیران نیرو و نفت درباره صلاحیت اعضای پیشنهادی کابینه محمود احمدی نژاد رأی گیری کند. انتشار خبر احتمال خرید بخش مهمی از سهام شرکت مخابرات از سوی سپاه پاسداران از خبرهای مهم اقتصادی هفته بود. از علیرضا احمدی تحلیلگر مسائل بورس در تهران از جزئیات این خبر پرسیدم. علیرضا احمدی:
قراره که در 18 شهریور ماه 88 بلوک عمده سهام شرکت مخابرات ایران در بورس تهران به فروش بره و این تصمیمی است که از سال قبل در سازمان خصوصی سازی مطرح بوده، به تصویب رسیده و در صورت تحقق بزرگترین معامله در تاریخ 40 ساله بورس تهران رقم خواهد خورد.
آیا مبلغ این معامله روشن هست؟
بله، 50% به علاوه یک سهم، یعنی بلوک مدیریتی به نحوی که خریدار جدید با 50% به علاوه 1 بتواند اختیارات تام در فراگرد مدیریت شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه که 32 شرکت زیرمجموعه هستند بتونه ایفا بکنه. در واقع خریدار سهام بلوک مخابرات مالک مطلق و حاکم مطلق این شرکت در آینده خواهد شد. با توجه به اینکه هنوز معامله‌ای صورت نگرفته و قیمت سهام در فرایند رقابت بین خریداران تعیین میشه و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار قیمت مشخص نیست، ولی گمان زنی ها و برآوردهای اولیه بر اساس ارزش ذاتی بسیار کلان دارایی های شرکت مخابرات، من تصور میکنم که ارزش این معامله بالای 7-8 میلیارد دلار خواهد بود و زیر این رقم نخواهد بود، هرچند ارزش دارایی های شرکت مخابرات بیش از 15-20 میلیارد دلار هست، یعنی شامل ارزش ساختمان ها، تاسیسات، برند، دانش فنی، امکانات، تجهیزات، سابقه و پیشینه بسیار کلان این شرکت در صنعت مخابرات ایران و انحصاری بودن شرکت مخابرات و درآمد کلانی که این شرکت به ویژه از تلفن‌های همراه و شرکت ارتباطات سیار داره و به دست آورده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که از گذشته انجام داده و مبالغ هنگفتی که قبلا به عنوان ودایع و پیش پرداخت و پیش دریافت ثبت نام تلفن از متقاضیان دریافت کرده، در مجموع شرکت مخابرات رو بعد از شرکت ملی نفت به یک شرکت بسیار قدرتمند و توانمند در نظر مالی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده.
معلوم هست که سهام شرکت مخابرات با چه قیمتی عرضه خواهد شد؟
به اعتقاد من سهام مخابرات اگر قرار معامله بشه باید ارزش این سهم بالای هر سهم 500 تومان، الان قیمت این سهم در تابلوی بورس 200 تومان، جالبه که 2-3 ماه پیش قیمت این سهم به 135 تومان هم متاسفانه رسیده بود، اما صحبت هایی که در بازار بورس مطرح میشه این هستش که احتمال داره سهام مدیریتی مخابرات در نرخ 370 تومان حداکثر 400 تومان معامله بشه، اما این سهام بیش از 500 تومان ارزش داره. از طرف دیگه باید ببینیم که ماهیت خریدار کدوم هستش، چون هر شخص حقوقی که بتواند سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران بشه قطعا میشه گفتش که تأثیراتی رو در عرصه اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
نام خریداران احتمالی سهام روشن شده یا اینکه هنوز نامعلومه؟
گفته میشه که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از خریداران بالقوه احتمالی سهام مخابرات هستند. البته اسامی مانند آستان قدس رضوی و سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانی وابسته به صندوق غزل‌حسنه بسیجیان هم در افواه عمومی در بورس در مورد خریداران احتمالی شنیده میشه. یه خریدار احتمالی دیگه شرکت مخابرات اندونزیه که به نظر من کار درستی نیست که در واقع یک شرکت عظیم و استراتژیک مثل مخابرات ایران رو وابسته کنن به خارجی‌ها و به کشور اندونزی.
خبری بود که ممکنه ارائه سهام شرکت مخابرات به عقب بیفته، این خبر تا چه اندازه درسته؟
در مورد عقب افتادنم بله، من هم شنیدم که احتمال به تعویق افتادن این معامله در روز 18 شهریور ماه بسیار زیاده، به دلایل مختلفی که به هر حال از منظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی میتونه در ارتباط با این معامله استراتژیک و تاثیرگذار مطرح باشه. به نظر من عدم واگذاری عجولانه میتونه تو این شرایط کار درستی تلقی بشه.
گفتگو با علیرضا احمدی تحلیلگر مسائل بورس در تهران را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما چرا سپاه پاسداران مایل به خرید سهام عمده شرکت مخابرات است؟ این پرسش را با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی و استاد مدعو در کالیفرنیا در میان گذاشتم. آقای ترکمانی میگوید هم اهداف اقتصادی و هم اهداف امنیتی پشت این تصمیم میتواند باشد.
سپاه به هر حال بخشایی داره از جمله قرارگاه خاتم الانبیا که از مدت‌ها پیش درگیر فعالیت‌های اقتصادی بوده. بنابراین به طور کلی سپاه با توجه به تحلیلی که از خودش داره مبنی بر این که توانایی اجرای پروژه‌های اقتصادی رو داره، این تمایل رو داره که در این فرایند خصوصی حضور داشته باشه و بنگاه‌هایی که قرار خصوصی بشن را به تملک خودش در بیاره. اما اینکه در ارتباط با مخابرات چه انگیزه‌هایی وجود داره من دقیقاً نمیتونم پاسخ بدم، اما به عنوان یک حدس ممکنه که بحث‌های امنیتی که مرتبط با مسائل ارتباطی هست در پس این قضیه وجود داشته باشه، یا ممکنه که انگیزه‌های اقتصادی و حاشیه‌های سودی که انتظار میره از طریق این نقل و انتقال در اختیار سپاه قرار بگیره میتونه انگیزه دیگه باشه.
خب عرضه سهام مخابرات در واقع در چارچوب سیاست خصوصی سازی مطرح میشه، در حالی که در حال سپاه یک نهاد دولتیه.
بله، من فکر میکنم که این سوال و نکته بسیار مهمی است. در واقع نقد بسیار جدی که بر فرایند خصوصی سازی ایران وارد هست اینه که صرف نظر از این که حالا سپاه هست یا نیست، کلن نقد این هست که بنگاهایی که از مدت ها پیش، یعنی از اوایل دهه 1370 که بحث خودسازی در ایران مطرح شد، عمدتاً به روش مزایده بوده و یا مذاکره و یک جا تملک بنگاهایی که خصوصی شده در اختیار نهادهای شبه عمومی مثل شبکه بانکی یا نهادهایی مثل سپاه پاسداران قرار گرفته. بنابراین اساساً اون معنای خودسازی در اینجا نقض میشه. خودسازی یعنی این که این بنگاه‌ها از طریق بازار بورس به تدریج سهامش به مردم، به بخش خصوصی عرضه بشه تا به اصطلاح هم تنوع در مالکیت به وجود بیاد و همین که در واقع از تمرکز مالکیت باز در بخش‌های دولتی یا بخش‌های شبه دولتی جلوگیری بشه. من فکر می‌کنم که تجربه خصوصی در ایران همونطوری که در بررسی هم که چند سال پیش بانک جهانی انجام داده بود، یکی از ضعف‌های اساسیش این هستش که به صورت مزایده و مذاکره، یعنی به همین روشی که الان هم داره دنبال میشه، بنگاه‌ها به بخش‌های خاصی واگذار میشه. در واقع مثل این هستش که از این جیب به اون جیب دولت ریخته میشه. ضمن اینکه به نظر من یه نقد مهم و کلی دیگری که اساساً بر فرایند خصوصی سازی ایران وارد هست اینه که کارایی را طی سالهای گذشته افزایش نداده. مطالعات مختلفی که انجام شده در سطوح مختلف نشون میده که خودسازی‌های انجام شده عملکردهای اقتصادی بنگاه‌ها را تغییری نداده و لذا یک چنین اقداماتی از بعد اقتصادی هم که نگاه بکنیم به این صورتی که داره دنبال میشه نمیتونه کارساز و سودمند و مؤثر باشه.
یعنی حتی شرکت‌هایی که سپاه و یا نهادهای نظامی دیگه خریداری کردن سهام اینها هم موفق نبودن در تولید خود.
ببینید، من فکر میکنم که یک بحث بسیار مهمی را در ارتباط با توانمندی و پتانسیل مدیریتی بایستی در نظر گرفت. اساسا خودسازی، حالا صرف نظر از نقدایی که بر اون وارده، به این دلیل مطرح میشه که بشه کارایی مدیریتی را افزایش داد و فرض بر اینه که وقتی یک بنگاه خصوصی میشه اون ساختار مدیریتی یا ساختارهای تصمیم گیریش به دلیل ورود به فضای جدید تغییر پیدا میکنه و بنابراین یک بنگاه میتونه خودش را با شرایط جدید که بر مبنای علایم بازار کار میکنه تطبیق بده و به این صورت میتونه کارایی خودش رو افزایش بده. مسئله اینه که تا وقتی که بنگاه‌های ما در درون یا در چرخه سیستم دولتی به هر حال تغییر پیدا میکنه یا نهادهای نظامی که جزئی از به اصطلاح حکومت محسوب میشوند یا دولت به معنای کلی وقتی تغییر پیدا میکنه طبیعی است که اون معنایی که از خودسازی مد نظر اتفاق نمیفته و بنابراین انتظاری هم نمیره که نظام تصمیم گیری و مدیریتی به گونه عمل بکنه که کارایی را افزایش بده.
اما یه پرسش پیش میاد که چرا سپاه برای شرکت یا برای خرید سهام این شرکت ها به مبالغ خیلی کلانی در واقع خرید میکنه؟ یعنی سپاه میتونه به راحتی مثلا 30% سهامو بخره، بلکه میاد و 51% سهامو میخره. این آیا دلیلش به خاطر کنترل کامل بر این شرکت ها هست یا دلیل دیگه داره؟
من فکر میکنم که به هر حال درصد سهام هرچی بالاتر باشه میزان کنترل خب طبعا بیشتر میشه. البته حتی در جاهایی هم که 20% سهام بنگاه‌ها در اختیار خود دولت هست اونجا هم دیده میشه که اجزای دیگر اون بنگاه‌های واگذار شده، برای مثال اگه بخش خصوصی باشه، شاکی هستن، به این معنایی که معتقدن که در هر حال همون 20% اجازه نمیده که اینا بتونن به طور مؤثر در نظام تصمیم گیری حضور داشته باشن و لذات خواهان این هستن که اون 20% هم شکسته بشه و به بخش خصوصی واگذار بشه. بر مبنای تجربه گذشته و این نکته‌ای که عرض کردم، بدیهی است که هرچه درصد مالکیت در سهام یک بنگاهی افزایش پیدا بکنه طبعا میزان کنترلش هم قطعا بیشتر میشه.
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی، درباره خرید سهام شرکت مخابرات از سوی سپاه پاسداران میگفت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، از رویدادهای مهم هفته گذشته باز شدن یکی از شعبه های یک فروشگاه خارجی در تهران بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، فروشگاه زنجیره‌ای هایپرستار یک هفته پیش در غرب تهران افتتاح شد و قرار بود در آغاز به عنوان فروشگاه های زنجیره‌ای معروف کرفور فرانسوی نامیده شود، اما گویا این شرکت فرانسوی با استفاده از نام خود موافقت نکرده است. از فریدون خاوان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس میپرسم آیا سهمدار بودن شرکت کارفور در این فروشگاه قطعی است؟ فریدون خاوان:
بله بله، این شرکت کارفور در این پروژه شرکت داره، البته شریک اماراتی داره و کارفور با کمک شریک اماراتی خودش شرکت مجید الفوت این شرکت رو در ایران تأسیس کرده و اسمش هم از اول قرار بود که کارفور نامیده بشه. 25% سهام این شرکت متعلق به شرکت گروه فرانسوی کارفوره، 75% متعلق به همین شرکت اماراتیه. فاز اولش که همین فروشگاهی هست که در غرب تهران تأسیس شده، حدود 60 میلیون دلار سرمایه گذاری برداشته. گویا کل این سرمایه گذاری قرار است برسد به 300 میلیون دلار و یک کلان فروشگاه‌های دیگری هم افتتاح بشه، از جمله در خود تهران فروشگاه دیگر یا فروشگاه‌های دیگری زده بشه و همینطور در کرج، مشهد، اصفهان و شیراز. قرار بود که به اسم کارفور این شرکت‌ها تأسیس بشه و این فروشگاه‌ها پایه‌گذاری بشه، ولی بعداً تغییر جهت داد شرکت کارفور و حاضر نشد که این مارکش رو بده، بنابراین این شرکت رو اسمش رو گذاشتن هایپرستار.
مشخص هست که چرا شرکت کارفور موافق با استفاده از نامش در تهران نبوده؟
ببینین، در درجه اول میخواستم بگم که اگر این نام کارفور به ایران میامد برای ایران خیلی مهم بود، برای اینکه شرکت کارفور حدود 15500 فروشگاه زنجیره‌ای داره در 35 کشور دنیا، حدود 500,000 نفر حقوق بگیر داره و از لحاظ این کلان فروشگاه های زنجیره‌ای کارفور در اروپا مقام اول رو داره، در دنیا بعد از والمارت آمریکایی مقام دوم رو. بنابراین اگر این شرکت به ایران می آمد برای کشور میزبان یعنی ایران می شد یک برگ برنده، ولی کارفور این کار رو نکرد، تغییر عقیده داد و ترجیح داد که به جای استفاده از مارک مقتدر خودش مارک هایپرستار رو به کار ببره. البته این مارک هایپرستار قبلا هم مورد استفاده قرار گرفته بود، از جمله در ماه می همین سال 2009 در لاهور پاکستان فروشگاه دیگری با سرمایه کارفور و همون شرکت اماراتی تأسیس شد، ولی در لاهور هم به دلایل امنیتی اسمش رو گذاشتن هایپرستار که به اصطلاح به اسم یک شرکت فرانسوی مورد سوء قصد قرار نگیره.
این اسم از کجا میاد؟
این اسم رو اختراع کردن، ابداع کردن. به اصطلاح شرکت کارفور در واقع علاوه بر کارفور سه تا اسم داره که یکیش همین هایپرستاره که در بعضی از موارد به کار بود. تا اونجایی که من میدونم فقط در پاکستان به کار رفته و در ایران اگر اشتباه نکنم. چرا در ایران هم شرکت کارفور تغییر عقیده داده و حاضر نشده که اسمش به کار برده بشه؟ روزنامه‌های ایران از قول مارک کوربیون که مدیر عامل شرکت فروشگاه زنجیره‌ای هایپرستار هست در ایران می‌نویسند که چون دشواری‌های سیاسی به وجود آمده در روابط بین تهران و پاریس، گروه فرانسوی کارفور برای استفاده از نامش مجوز صادر نکرده. این مسئله خیلی مهمه. می‌دونین که روابط ایران و فرانسه قبلا تا اندازه زیادی روابط پر رونقی بود. شرکت‌های بزرگ فرانسوی مثل توتال، مثل رنو، پژو، الکاتل در ایران فعالیت می‌کردند، ولی از وقتی که آقای نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه شده، از حدود 2.5 سال پیش به این طرف و مخالفت شدیدی می‌کنه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، روابط ایران و فرانسه به شدت رو به وخامت گذاشته و به تازگی هم همونطور که اطلاع دارین در پی رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتهامهایی از طرف مقامات قضایی تهران علیه یک شهروند فرانسوی خانم کلوتید رایس به اصطلاح مطرح شد و این وضع رو از اون چیزی که بود بدتر کرد.
اهمیت اقتصادی این فروشگاه کارفور در ایران چی هست؟
اهمیت زیادی داره، به خاطر اینکه کارفور یک سابقه بسیار بسیار طولانی داره در اداره فروشگاه‌های زنجیره‌ای. موقع افتتاحش هم به نقل از روزنامه‌ها و رسانه‌های تهران گویا اجناسی که در این فروشگاه ارائه میشه ارزان‌تر از اون چیزی که است در خارج. در واقع این فروشگاه زنجیره‌ای کمک می‌کنن به اینکه قیمت‌ها تا اندازه‌ای پایین بیاد و این می‌تونه کمک بکنه به متحول شدن نظام توزیعی و بازرگانی در ایران، این رو مدرنیزه بکنه. بنابراین حضور شرکت‌هایی مثل کارفور از این نظر مهمه. در نهایت میتونه یه مقداری، البته یک مقداری کمک بکنه به پایین اومدن نرخ تورم، به خاطر اینکه سیستم توزیعی رو متمرکز میکنه بسیاری از واسطه ها و دلال های میانی رو از بین میبره و بنابراین حضور این فروشگاه های زنجیره‌ای در کشورهای بزرگ صنعتی خب اصلا به اصطلاح علت وجودیشون همین بوده.
فریدون خاوند و افتتاح شعبه یک فروشگاه فرانسوی در تهران. به پایان مجله رسیده این، با سپاس از شما که با ما بودید.
دوستان به پایان مجله شبانگاهی نشد نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. بالاخره همه مجله های رادیو فردا تقریبا نام بردم، به اتفاق همه همکارانم هم که منو در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادن و استن کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. شب خوشی برای شما آرزو میکنم. همکارم مهین گرجی آماده است تا با 3 دقیقه خبر کنار شما باشم.